اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مناجات 11، مناجات مفتقرین. قبلا عرض کردیم که ما یک فقیر داریم، یک مفتقر. مفتقر شدت فقر رو بیان میکنه. مناجات مفتقرین یعنی مناجات کسانی که بسیار فقیرن. قبل از ورود به متن دعا، مقدمه منتون عرض میکنم از دو منبع مختلف. یه مقدمه کوتاه از المیزان. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که کل موجود سوى الله فهو فقیر. تمام موجودات غیر خدا فقیرند. فقط یک غنی علی الاطلاق در این عالم هست، اون خداست، و بقیه همه فقیرند. لأنه محتاج الى دوام الوجود فی سان الحال. حالا توضیح این عبارت این است که ما هر چیزی رو که با چشممون میبینیم از سه عنوان خارج نیست. ما یا فعل میبینیم، مثلا میبینیم یک کسی داره حرف میزنه، یک کسی گوش میده، یک کسی یاد میگیره، یک کسی تعلیم میده، اینا افعاله. یا صفت میبینیم، مثلا میبینیم فلانی عالمه، اون زنده از حیه، اون قادره، حیات و قدرت و علم میبینیم. و یا ذات میبینیم، آسمان میبینیم، زمین، کوه، دریا، انسان. پس ما یا فعل میبینیم، یا وصف میبینیم، یا ذات میبینیم. از این سه تا موجودات عالم دیگه خارج نیستن. تمام افعال فانی در صفاتن. یعنی اگه یه گویندهی صفت گویندگی نداشته باشه، علم نداشته باشه، نمیتونه تکلم کنه، تکلم عالمانه کنه. پس اگه تکلمش عالمانه است، این تکلم عالمانه ریشه در علم داره. صفات هم ریشه در ذوات دارن. اگر کسی عالمه، چون اون شخص هست عالمه، پس علمش فانیه در ذاتشه. پس تمام افعال فانی در صفاتن، تمام صفات فانی در ذواتن، تمام ذوات یعنی موجودات وجودشون آنن و آنن داره بهشون افاضه میشه. یعنی ما مثل نقاشی نیستیم که نقاش ما رو کشیده باشه و رفته باشه. ما مثل تصویر در آینه ایم که اگر یک لحظه صاحب تصویر کنار بره از ما اثری نیست. در نتیجه ما وجود رو گرفتیم با همه لوازمش، یعنی با صفات و افعال، ولی این وجود دائما داره به ما افاضه میشه. اگر یک لحظه قطع بشه دیگه ما نیستیم. در نتیجه ایشون میفرماید لأنه محتاج الى دوام الوجود. تمام موجودات به دوام وجود احتیاج دارن، دائما دارن وجود میگیرن. فی سان الحال و دوام وجودهی مستفاد من فضل الله. دوام وجودم نتیجه فضل خداست. لذا دائما همه به خدا محتاجن. نه اینکه دائما داریم شنوایی، بینایی، چشایی، لامسه و صفات دیگه‌مون رو از خدا میگیریم، بلکه اصل وجودمون رو دائما داریم میگیریم که همه اینها و اونایی که نگفتیم فرع اونه. فإن کان فی الوجود موجود لیس وجوده مستفادا له من غیره. اگه یه موجود پیدا کنیم که وجودش از غیر نیست، فهو الغنی المطلق، اون غنی مطلقه. ولا یتصور ان یکون مثل هذا الوجود الا واحدا. از این جنس موجود یکی بیشتر نیست، که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو. و کل من اداه فانهم محتاجون الی. لذا همگان غیر این موجود غنی علی الاطلاق به اون محتاجن. لیمد وجودهم بالدوام. همه محتاج اینن که اون امدادشون کنه با ادامه وجود. و الی هذا الحصر به این معنای انحصاری اشاره کرد. الله الغنی در لغت عرب وقتی الف و لام سر خبر میاد معنی حصر میده. الله الغنی معنیش اینه که فقط و فقط یه غنی در عالم هست، اون اللهه. الله الغنی یعنی دیگه کسی غنی نیست. و انتم الفقرا، و شما فقر محضید. نه اینکه ما فقیریم، خود فقریم. این مطلب اول. مطلب دوم بیان درجات فقره. ما چند درجه فقر داریم؟ چون این فقر مسئله بسیار مهمیه، تنها توشه انسان در سیر الالله همین فقره، لذا این درجات شناساییش مهمه. میفرماید اولین درجه، درجه فقر زهاده، زاهدان، و هو قبض الید عن دنیا ضبطن و طلبن. زهاد فقرشون قبض ید از دنیاست، ضبطن و طلبن. ضبطن یعنی این که آنچه را که دارن بهش دلبسته نیستن، در طلب هم وابسته نیستن، نه دلشون بسته است به آنچه که دارن، لذا آنچه را که دارن در آنجای خرج میکنن که مأمورن، و در طلب هم زاهدن، دلبستگی به طلب ندارن. و اسکات و لسان انها مدحن و ذمن. دومین خصوصیتشون اینه که چون دل کندن زبانشون هم ساکته. امیرالمومنین در اون خطبه شریفی که توصیف رسول خدا رو میکنن میفرمایند که پیغمبر خدا بدش میومد از اینکه از دنیا در مقابلش صحبتی بشه. کسی که چیزی رو مبغوض میدارد حتی از اینکه اون مطلب در مقابلش توضیح داده بشه هم بدش میاد، از ذکر اون هم بدش میاد. میفرماید که این گروه لسانشون در حد نه هم در مت و هم در مذمت، نه مت دنیا میکنن، از مذمت دنیا هم خوششون نمیاد، چون اصلا از ذکر دنیا بدشون میاد. حالا شما نفرمایید که امیرالمومنین در نهج البلاغه این همه دنیا رو مذمت کرد، اون در مقام تربیته، در مقام تربیت حضرت این کار کرد. اینا بدشون میاد، اصلا از ذکر دنیا بدشون میاد، چه در جانب مت چه در جانب زم. و سلامت و منها طلبن و ترکن. خصوصیت دیگه شون این است که چه در طلب چه در ترک سالمن. خیلی مطلب دقیقیه. طلب معلومه انسان در طلب دنیا بالاخره یه مقداری رو آدم اضطرار داره دیگه. علامه طباطبایی میفرماید که موحد طلبش نسبت به دنیا در حد اضطراره، اونقدر که نیاز داره، نیاز اضطراری. در مقام طلب انسان باید مواظب باشه که آلوده نشه، اما در مقام ترک ایشون میفرماید خیلی مطلب دقیقیه. میفرماید گاهی انسان در مقام ترک دنیا اهل دنیاست، و من جملت تبعات ترکها، از تبعات ترک دنیا این است که به قلبش عارض میشه، ان یعرض لقلبه العجب به کونهی ترکها. میگه من ترک کردم دنیا رو. حاجی ها میفرمودن یکی از خطرات عزلت، عزلت یعنی گوشه نشینی، عجبه که آدم وقتی کنار میکشه خودش رو یه سرگردن از دیگران بالاتر میدونه. اینجا میشون میفرماید که یکی از خطرات ترک دنیا عجبه، پناه بر خدا. و ان لحق قلبه و ریا کان اشد. گاهی شدیدتر از عجب، اول عجب میاد بعد احساس میکنه که خیلی دیگه من آنم که طاووس علیین شدم، این منم طاووس علیین شدم، بعد دلش بخواد این صفتش هم دیگران ببینن دیگه. از مرحله عجب ریا کشیده میشه، دوست داره همه جا از این ترک دنیای این سخن گفته بشه. و ازا کان ترکوها مزرن. بعد ایشون یه نتیجه محکم دیگه هم میگیره، بیا حالا ببین که این دنیایی که ترکش مزره و کیفه یکون و طلبوها، طلبش دیگه چی؟ فازا از سلامت المطلوبه، سلامت مطلوب حد وسطه، هیه من طلبه ها و من ترکه ها، فازا حصلت سلامه من هما جمعین. باید از آفات طلب و ترک هر دو سالم بمونه. این درجه اول فقر. درجه دوم الرجوع الی السبق به مطالعه الفضل. این خیلی دیگه اوج داره. می فرماید درجه دوم این است که انسان بدونه که وجودش صدقه است از جانب خدا. همون مطلبی که در بیان علامه طباطبایی بود. و فضل منه، و فضل خداست. خب قبل از وجود چه استحقاقی بوده که به ما وجود بده؟ همه اون اموری که ما برای خودمون فرض میکنیم که مثلا استحقاقی برای ما ایجاد میکنه که خدا به ما یه لطفی کنه بعد از وجوده. حالا اون من فیه بحثون، ولی حالا قبل از وجود چه استحقاقی بوده؟ لذا فضل و تفضل مطلق بوده، بخشش بی دلیل. از لا یستحق العبد من ذاته ان یخلق، عدم که صلاحیت خلقت نداره، که شایستگی خلقت نداره که، لکن الحق تعالی رجحه للوجود، خداوند لطف کرده از بین وجود و عدم این رو بهش وجود بخشید. و هی من فضل الله، این قدم اول، که این خیلی احتیاج به فکر و تأمل و خلوت و اینا داره که آدم اینو درک کنه. اگر از این پله رفت جلو، قدم دومش این میشه و هو یورث الخلاص من رؤیت الاعمال، ارث این مرحله این است که از رؤیت اعمالش خلاص میشه، دیگه نمیگه من این کارو کردم من اون کارو کردم، چون متوجه میشه که منی که اصل وجودم از خداست، لواحق و توابعش هم متعلق به همونه دیگه، پس بنده کاری نیستم. و یقطع شهود الاحوال، ثمره بسیار مهم دومش اینه که از مشاهده حالات خلاص میشه. انسان در مسیر الالله بالاخره حالاتی بهش دست میده، خوابهای خوشی میبینه، پرده های از غیب براش باز میشه، کرامت هایی پیدا میکنه. این کرامت ها و حالات اینا بزرگترین موانع راهه. انسانی که از جیفه دنیا نمیتونه بگذره چطور از اینا بگذره؟ اینا بسیار لذیذتر و خالصتر از اون جیفه دنیاست. گذشتن از مقامات و کرامات خیلی سختتر از گذشتن از دنیاست. هر چقدر اون چیزی که برای انسان میاد خالصتر و عمیقتر و لذتش بیشتر باشه، گذشته ازش سختره. لذا این شخص مطالعه میکنه سابقه فضل الهی رو، فلا یرا صاحب الحال ان له حالا سریعا یعتمد علیه، هیچ به حالات خودش اعتماد نمیکنه. میفهمه که حالات مثل آب و هواست، چطور به آب و هوا نمیشه اعتماد کرد؟ لانه یرا ذلک لیس منه، چون میبینه که این حالات از جای دیگه بادش داره میوزه، مال اون نیست. فهو لا یعتد بهی علی الله بل یلقی الله تعالی بالفقر من الاعمال و من الاحوال، وقتی با خدا ملاقات میکنه با دست خالی و فقیر. امیرالمومنین روی کفن سلمان نوشت اتیت علی الکریم بغیر زادی من الحسنات و من قلب سلیمی، روی کفن سلمان، سلمانی که حاج آقا میگه اگر الان بیاد از همه علمای اسلام بالاتره. اتای تو علل کریم به غیر زادی، نوشت روی کفنش که من دارم میرم نزد کریم بدون ذات و توشه، من الحسنات و من قلب سلیمی، نه حسنه ای دارم نه قلب سلیم بردم. البته در مصرع دوم دلیلشو میگه و عمل الذات اقبه کل شیئن اذا کان الوفود علل کریمی، وقتی انسان میخواد بره درگاه کریم، در خانه کریم، حمل توشه قبیح ترین کاره. و مرحله سوم و یقطع و یمحص من ادناس مطالعت المقامات، از گیر کردن توی مقامات خلاص میشه، پاکیزه میشه. لانها تدل على ان، ایشون میفهمد که مطالعه مقامات، گیر کردن در مقامات معنوی، اینا خودش خار و خاشاک راهه. اون چون میدونه که همه آنچه که میاد ملک دیگریست، خلاص میشه از این مرحله که بسیار عبور ازش سخت. اینم درجه دوم. اما یه درجه بالاتر از اینم هست، الدرجه الثالثه الاضطرار. درجه ثالث و سوم درجه اضطراره. اضطرار چیه؟ هو شهود و ان العبد مضطر، مشاهده میکنه که خودش مضطره. الال ازان به دخول فی ید المنقطع الوحدانی، میبینه که یکی بیشتر نیست، که همه عالم اون داره اداره میکنه. و یعنی بالمنقطع الوحدانی حضرت الجمع، قدم دوم این حال اضطرار اینه که ول وقوع فی ید المنقطع بهتانی ول احتباس فی بیداء قید تجرد، در یک بیابانی خودشو میبینه که هیچ چیزی در اون بیابان نیست جز یه نفر. یعنی چه بیابان؟ همون تعبیری که اون شاعر بزرگوار میگه که یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. اگر کسی وارد این پرده شد باید خودشو پشت پرده بذاره و وارد بشه، اون وقت اونجا میبینه که جز یکی هیچ کس در کار نیست. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. چون بند شود نطق یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. این در آسمان وجودش نه خودش هست نه دیگران، جز خدا هیچ اونجا نیست. و بعد می‌فرماید در پایان یه جمله خیلی زیبا داره، اما الفقر، فقر چیه؟ فحقیقته فقد الانانیه فی وجود حقیقت الحقائق. فقر حقیقی این است که یه حقیقت الحقائق رو می‌بینه، خودش رو در دل اون اقیانوس فانی می‌بینه. فقیری در دل اقیانوس بیکران. یه حکایت کوتاه هم نقل کنم بعد متن دعا رو عرض کنم. یکی از عرفا میگه که داخل مسجدی شدم، یکی از بزرگان اونجا دیدم در شب عید. خب برای ایام عید مردم لباس نو میپوشن دیگه. میگه بهش گفتم ایها الشیخ قدن العید، فردا عیده، مازا انت لابسو، تو چه لباسی برای فردا تهیه کردی؟ فانشع الشیخ یقول قالو قدن العید مازا انت لابسه. گفت به من میگم فردا عیده تو قراره چی بپوشی؟ فقلت خلعت ساق عبده جرعا. گفت میخوام اون خلعتی رو بپوشم که اون ساقی که جرعه های این زندگی ناگوار رو به من چشونده برتنم کرده. جرع به جرعه های ناگوار میگن. اون لباس چیه؟ فقرون و حبون هما سو باید تحت هما، قلبون یرا رب بهل اعیاد و الجمعه. گفت میخوام لباس فقر و محبت رو به تن بکنم، بر تنی که اون تن فقط یه قلبه و کارش هم مشاهده پروردگارش در عیدها و جمعه ها. اهر الملابس ان تلقى الحبيب بها يوم التزاور في الثوب الذي خلعا. این بهترین لباسیه که یه محبوب، یه محب میتونه در هنگام ملاقات با محبوب به تن بکنه، چون بزرگترین حجاب وادی محبت خود انسانه. الدهر لی معتمون انقبت یا عملی. بعد در پایانش گفت که روزگار برای من عزاخانه است اگر تو ای آرزوی من از مقابل چشم من پنهان باشی. ولی ایدو ما دم تلی مرعا و مستمعا. و اگر تو در معرض رؤیت من و شنونده سخن من باشی هر روز من ایده. این داستان حقیقی فقره. حالا با این بیان معلوم میشه که امام سجاد چرا اینگونه با خدا سخن میگن. در آغاز دعا حضرت در 19 جمله به خدا عرضه میدارن جز تو کسی را ندارم. این جز تو کسی را ندارم دو تا معنی داره. یه وقت ما میگیم، خیلی ها رو ما میبینیم ولی ما رو تحویل نمیگیرن. حالا یه نفرم که ما رو قبول میکنه و تحویل میگیره میگه من جز تو کسی رو ندارم. ما که میگیم یعنی دیگرانی هم هستن ولی فعلا شما فقط منو تحویل میگیرن. اما اینجا که حضرت میگه جز تو کسی رو ندارم، جز تو نیست، نه اینکه دیگرانی هستن، حالا ملاحظه بفرمایید، تمام عبارت ها حول همین مطلب دور میزنه. 19 جمله است. جمله اول: الهی کسری لا یجبره الا لطفک و حنانک. خدایا شکست منو جز لطف و مهربانی تو جبران نمی کن. چه کسی میتونه استخوان شکسته رو جوش بزنه؟ چه کسی میتونه سیئات رو به حسنات تبدیل کنه؟ و فقری لا یغنیه الا عطفک و احسانک. و فقر منو به غنا تبدیل نمی کنه جز توجه و احسان تو. خب چه کسی میتونه به آدم وجود بده آنن و آنن؟ و بعد لوازم وجود رو بده آنن و آنن. و روعتی لا یسکنها الا امانک. و ترس من و اضطراب من رو تسکین نمیبخشه مگر امان تو. و ذلتی لا یعزها الا سلطانک. و ذلت من رو به عزت تبدیل نمیکنه جز سلطه و سلطنت تو. و امنیتی لا یبلغنیها الا فضلک. و آرزوی منو به هدف اجابت نمیرسونه مگر فضل تو. و خلتی لا یسدها الا طولک. و این شکاف من رو پر نمیکنه مگر لطف تو، بخشش تو. و حاجتی لا یقضیها غیرک. حاجت منو برآورده نمیکنه غیر تو. و کربی لا یفرجه سوا رحمتک. و کرب و گرفتاری من رو به فرج نزدیک نمی کنه مگر رحمت تو. و ضری لا یکشفه غیر رأفتک. و ضرر من رو و گرفتاری من رو برطرف نمی کنه جز رأفت تو. و قلتی لا یبردها الا وصلک. و تشنگی سخت من رو سیراب نمی کنه مگر وصل تو. و لوعتی لا یطفیها الا لقاءک. و آتش قلب منو خاموش نمی کنه مگر لقاء تو. و شوقی الیک لا یبله الا النظر الى وجهک. و شوق من و آتش عشق من به سوی تو رو خاموش نمی کنه مگر نگاه به چهره تو. و قراری لا یقر دون دنوی منک. و من قرار نمی گیرم مگر هنگامی که به تو نزدیک بشم. امام صادق فرموده: لا راحت للمؤمن علی الحقیقه. مؤمن حقیقتا هیچگاه راحت نمیشه الا عند لقاء الله، مگر در هنگام لقاء خدا. اینجا هم حضرت در 13 عبارت عرضه می‌دارد که و قراری لا یقر رو، من قرار پیدا نمی‌کنم دون دنوی ملک مگر هنگامی که به تو نزدیک بشم. و لحفتی لا یردها الا روحک. و حزن و تأسف من را بر نمی گرداند مگر روح و ریحان تو. و سقمی لا یشفیه الا طبک. و بیماری من را شفا نمی دهد مگر طب تو. و غمی لا یزیله الا قربک. و غم و اندوه من را زائل نمی کند مگر نزدیکی به تو. و رین و قلبی لا یجلوه و الا افک. و این تیرگی و آلودگی که بر روی قلب من نشسته رو جلا نمیده و پاک نمی کنه مگر عفو و بخشش تو. و وسواس و صدری لا یزیه و الا امرک. و این وسواس سینه من رو دور نمی کنه مگر امر تو. بعد از این 19 جمله که محتوای همش اینه که جز تو کسی رو ندارم که مرا اداره کنه، حضرت به اسماء خدا توسل میجوین، عرضه میدارن: فیا منتها عمل العاملین. ای انتهای آرزوی آرزوداران. این که به ما توصیه کردن این دعاها رو بخونیم، ما البته اگه این چیزها رو بگیم اینا مجموعاً یه 30-40 تا دروغه ما اگه بگیم، ولی به ما گفتن اینا رو بخونیم تا یواش یواش اینا در قلب ما جاری بشه، بلکه ما اینجوری بشیم، یعنی خدا رو صدا بزنیم بگیم یا منتها عمل العاملین، یعنی انتهای آرزوی آرزومندان. و یا غایت سؤل سائلین، ای نهایت خواسته خواسته داران. و یا اقصا طلبت طالبین، ای انتهای طلب طالبان و یا اعلی رغبت راغبین، ای عالی ترین درجه میل میلداران. خب این چهار تا جمله تعابیر عجیبیه. عجیب بودنش اینه که حضرت عرض نمی‌دارد مثلا ای منتها عمل العارفین یا منتها عمل العابدین یا منتها عمل نمیدونم ملا صدرا و علامه طباطبایی، میفهمن منتهای عمل عاملین، غایت سؤل سائلین. یعنی چی؟ یعنی نهایت آرزوی آرزوداران خداست. هر کس هر آرزویی داره، یعنی انسان حقیقتاً حاجتی غیر خدا نداره، چون انسان یه حفره لایتناهاست با هیچ آبی پر نمیشه. تمام اقیانوسای عالم هم بریزنین تو این پر نمیشه. نمونش دلیلش هم همین دنیایی که شما ما میبینیم. چه کسی دست بر میداره؟ کسی از ثروت دست بر میداره؟ کسی از قدرت دست بر میداره؟ کسی از علم سیراب میشه؟ اگر کسی بیفته تو هر وادی که بیفته، چه وادی معنویت چه مادیت، با هر مصداقی، هیچ کس دست بر نمیداره، هیچ کس سیراب نمیشه. ممکنه خسته بشه ولی سیراب نمیشه هیچ کس. لذا فقط نهایت آرزوی آرزومندان، غایت خواسته خواسته داران، نهایت طلب طالبان، با عالی ترین درجه راغبان، یعنی هر کس به هر چه رغبت داره در کنه جانش خدا رو میطلبه. مصداق اشتباه گرفته. اونی که سیرابش میکنه اون خداست. اینه که امام صادق فرمود هیچ راحتی نیست مگر در انگام لقای خدا. یا ولی از صالحین، ای ولی صالحان، و یا امان الخائفین، ای امان ترس کسانی که میترسن، و یا مجیب دعوت المضطرین، ای خدایی که دعوت مضطران رو اجابت میکنه، و یا زخر المعدمین، ای گنج بیچیزان، ای ذخیره بیچیزان، و یا کنز البائسین، ای گنج بائسان و نداران، یا قیاس المستغیثین، ای فریاد رس فریاد کنندگان، و یا قاضی حوائج الفقراء و المساکین، ای کسی که حاجت فقیر و مسکین رو تو برآورده می کنی، و یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، لک تخضعی و سؤالی. تخضع و سؤال من از آن توست. تخضع یعنی خود را به خضوع زدن. یکی از دستورالعمل‌های بسیار مهمی که به ما دادن این است که خودتون رو شبیه قومی بکنید به این امید که جز اونها بشید. اینجا ازت میفهمد تخضع. تخضع یعنی خود را به خضوع زدن. خود را به خضوع زدن تقلب کردن نیست. این یه سره، یه سر خیلی مهمه. خب یه عده اصلا اهل دنیا نیستن. بنده اهل دنیا، من که نمیتونم به قلبم بگم دنیا رو دوست نداشته باشم، اما در مقام عمل میتوانم مثل اونایی که اهل دنیا نیستن عمل کنم، چون اختیار دارم. به بنده یه پیشنهادی میکنن، باید پا رو روی حق بذارم. نمیتونم بگم دوست ندارم اون پیشنهاد رو قبول کنم، این دروغه. خب خوشم میاد یه اموال فراوانی رو بهم پیشنهاد کردن، اما میتونم بگم که نمیتونم، قبول نمیکنم. اگر قبول نکردم خودم رو زدم به حالت اون کسانی که اهل دنیا نیستن. امید به این است که خداوند حب دنیا رو از قلبم بیرون کنه. اینه که ما مسئول وادی عملیم. اینجا ازت میفهمد تخضع. تخضع باب تفعل، یعنی خود را به خضوع زدن. خود را به خضوع زدن باب ورود به وادی خضوعه. حضرت عرضه می داره خدایا تخضع من، این حال خضوع من و سوال و درخواست من فقط برای توست. لکه تخضعی و سوالی و الیکه تضرعی و ابتهالی. خیلی تعبیر زیباییه. در جایی که داره که میگه من برای تو میخوام، اینجا میفهمد من برای تو درخواست میکنم. لکه اسأل، برای تو درخواست میکنم. شعبانیه و الیکه ابتهل و عرفه و الیک تضرعی و ابتهالی. این عین اون عبارت اونجاست. و تضرع و ابتهال من فقط به سوی توست. اسالک ان تنیلنی من روح رضوانک، منو به اون روح و ریحان رضوانت برسون. حقیقت و کنه بهشت رضوانه. قبلا عرض کردیم از اون بیان مرحوم علامه طباطبایی در سوره آل عمران، که حقیقت بهش رضوانه. حضرت عرضه می دارد که از تو می خواهم که منو به اون روح و ریحان رضوانت برسانی و تدیم علیه نعمم تنانک و نعمتهای بزرگی رو که به سبب اونها بر من منت گذاشتی بر من ادامه بدی. و ها انا به باب کرمک واقفون، خدایا من در مقابل دروازه کرم تو ایستادم. ولی نفحات برک متعرضون، و خودم رو در معرض نسیم بر و بخشش تو قرار دادم. و به حبل که شدید معتصمون، به تناب محکم تو چنگ زدم. و به عروت کل وسقا متمسکون، و به اون عروت الوسقایی که هرگز گسسته نمیشه تمسک جستم. الهی ارحم عبدک الذلیل زلسان الکلیل و العمل القلیل، خدایا به این بند عبد ذلیل با زبان کلیل و لال و عمل اندک رحم کن. ومنون علیه به طول کل جزیل، و اون بخشش بزرگت رو بر من منت بگذار. و کنف و تحت ذلک از ذلیل، و منو در تحت اون ذل و سایه‌ای که هر کسی اونجا پناه بگیره نجات یافته پناه بده. یا کریم و یا جمیل یا ارحم الراحمین.